بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از اول این دور از فردین که شارعه بما این که سعب سفر تعب دارد و مشکت دارد تخفیفاً علی المسافر، خصوصا در از میلی سابقه که سفر معلوم بود حالش، تخفیفاً علی المسافر شارع صلات را قصر کرده است. اینها که از میکنان حکمت حکم است، نه اینکه تو اصل داره و داریم زحمت باشد. و رو این اساس اون مسافری که زحمن تقامتیان کرده است، شارع او را مجزی شمرده است، همون به مقتضای همون تخفیف علال مسافر. و الا اون مسافر امر بر او افعال می شد، چه هم قصر خونده است تمام خونده است یه دفعه هم قصر بخواند. رو این حساب شاره این را بدل و مشکک قرار داده است از واجب واقعی، ولیکن واجب واقعی صلات القصر است. بلا فرق ما بین این که شخص عالم به حکم بوده باشد یا جاهل به حکم بوده باشد، جاهل به حکم با عالم به حکم این فرق را دارد که عالم به حکم مسکت امر به صلات قصرن اتیان قصر است خارجن، و اما بخلاف اون رایی که مکلف به صلات صلات در قصر است ولیکن مکلف جاهل است، اونجا شارع ارفاقاً علی المسافر همین صلات تمام را مسکت قرار داده است. و غیر از ارفاق هم لازم نیست مصلحت دیگر داشته باشد، نمیدونم مرحوم آخوندی که نه مصلحت او از مصلحت او، بله هر دو ملزم است، نمیدونم اون بیشتر از اتم اکمل است. اینها ذکر ناشبعی یا بغوانش به هست. علا حاضر اساسی که هست تشریف ثابت می شود، ولیکن نقل شده است از مرحوم کاشف الوتا که ایشان اینجور ملتزم شده است، ما در صلات تمام ملتزم به امر نشدیم، مثل موارد نقص الجزء نسیانن یا نقص شرط نسیانن گفتیم فقط ناقص مسکت است. اینجا هم صلات مسافر ناقص است، باید دو رکعت بشود به شرط لا، ولیکن شاره این را مسکت قرار داده است، من غیر ان یکون این صلات تمام معمور به نیست. ولیکن کاشف الوتا از او نقل شده است که ایشان فرموده است این صلات تمام در حق و مکلفی که جاهل به وجوب القصر است در حق او معمول به است، ولیکن علی نهی الترتب. این امر دارد شخص مسافر که جاهل است، مثل اون مسافر عالم امر دارد به صلات القصر کما ذکرنا، و چون که اصلا علم و جهل نمیتواند حکم مقید به علم و جهل بشود، وقتی که مسافر واجب شد بر او قصر دیگر فرق نمی کند عالم بشود یا جاهل بشود، ولیکن جاهل در حال الجهل یه امر ترتبی دارد، امر شده است در حق این جاهل که صلات قصر را بیاورد، ولیکن امرش امر ترتبی است، یعنی اگر صلات تمام صلات القصر اتمام نشد تو صلات تمام را بیاورد. این امر به صلات تمام مترتبن متفرع بر ترک القصر است که اگر اون مأمور بهتر شد، یعنی صلات قصرن ترک شد، صلات را تماما اتیام نکن، که در حقیقت هر دو مأمور است، هم صلات تمام هم صلات القصر. ولیکن صلات القصری که است بما اینکه امر به او قیدی ندارد علل اطلاق است، ولیکن صلات تمام ترتبی است، این دو تا واجب می شود مترتبته. مرحوم آخوندم که در کفایه اشکال کرده است رو مسلک خودش که دو تا امر ترتبی ممکن نیست، مسلک مرحوم آخوندینه دیگه، به دو فعلی که متضاد بین هستند به انفسه ما، مثل تصویر الجسم و تحمیل الجسم، که نمی شود جسم واحد را هم سیاه کرد هم مثلا رنگ دیگر کرد، زدین هستن دیگر. چه جور اونجا ملتزم شده است امر ترتبی دوتا نمی شود، امر بکند به هر دوتا طلب زدین است. باید در ما نهرفیه که هست فقط به اهم امر بکند اون مولای بلم حکیم، فقط یکی امر دارد که اون عبارت از اهم است، و اگر هیچ کدام از اینها اهم از دیگری نیست باید حکم تخییری جعل کنند، مثل واجب تخییری دیگر. بدون جهت مرحوم آخوند در ضمن در بحث واجب تخییری فرموده است واجب تخییری قسمه این استند، تارتان تخییر به جهت این است که ملاکی که مغلا او را می خواهد، ملاک قائم بون جامع ما بین فعلین و الافعال است، خصوص افعال مدخلیتی ندارند، مثل این که ملاک قائم به طبیعی صلات زهر است، اما صلات زهر در اول وقت و آخر وقت و ثانی الوقت اینها نه دخلی در اون ملاک ملزم ندارند. اینجا فرموده است یک اسم تخییر است، واجب تخییری است، چاره ولو میگوید برای این که یا این فعل را اتیام بکن یا اون فعل را، ولیکن ملاک در جامعه است و این در حقیقت به واجب تخییری عقلی برمیگردد، چون که وقتی که ملاک در جامعه شد چاره اون جامعه را میخواهد که زی ملاک است، ولیکن چون که افراد اون جامعه را اهل عرف نمی شناسند، مثل صلات زهر و افرادش نیست، این چون که عرف ما بین اتق الرقبه و اطعام ستین مسکینا و صوم ستین یوما، اون جامعه ذی ملاک را نمی فهمند، قاصر است دیگر، قصور ذاتی. بدون جهت شاره میگوید ازا افتر تفی نهار شهر رمضان فعتق رقبتن او سم ستین یومن او مثلا فرض کنید اطعم ستین مسکینا، چی میگه واجب تخییریست؟ بله واجب تخییریست، شاره این امر تخییر را کرده است، ولیکن در ما نهنوی ملاک در جامعه است، و بما این که اهل العرف افراد اون جامعه را و خود جامعه را نمی شناسند، چاره امر تخییری می کند به افراد، که این در حقیقت برمی گردد به واجب عقلی، که در مقام ثبوت همون جامعه واجب است، چیزی ملاک است. این یک اسم از تخییر. تخییر دیگر به جهت این است که این دوتا فعل یا خودشون یا در ملاکشون تضاد و تضاهم است، قابل استیفا نیست هر دوتا، هم او ملاک ملزم دارد و همین ملاک ملزم دارد، ولیکن مکلف نمیتواند جمع بین هما بکند، مثل این که فرض بفرمایید هم این غاز الغریق ملاک ملزم دارد، هم تصرف در مال الغیر بدون رضای مالکش
ملاک ملزم دارد ترکش که اجتناب از مفسده است، ولیکن مکلف نمیتواند زمین بینهما بکند. اگر بخواد این قاضی حرقی بکند باید در ملک مردم بدون ازاش تصرف کند، دیوار مردم را باید خراب کند. اینجا میگوید اگر یکی اهم شد امر به اهم میکند، و اما در زایی که اهم نشد یکی متساویه میشدن در ملاک ملزم ها متساویه میشدن، هر دو ملاک ملزم دارد، حکم تخییری به زهره میکند، حکم تخییری میشود که یا او را بیا یا ایران. امیدن تخییر شرعی است، اسمش را گفته تخییر شرعی در واجب تخییری، ولیکن این تخییر ناشی است از تضاد بین الفعلین در خود فعلین یا در ملاک الفعلین. رو این اساسی که خودش دارد، بله در مانع نفیف، یعنی مثل اون بحث ترتب، ترتب را منکر شده است، اونجا هم ترتب را منکر شده است که شارع بگوید که این قاضی غریب بکن امر بکند به هم. اگر این قاضی غریب را ترک کردی و مخالفت کردی و عصیان کردی، بله در این صورت تصرف در ملک و غیر نکن که امر بکند به مهم. ایشان این را منکر شده است، در باب ترتب گفته است این دوتا تکلیف این زوری محصور طلب الجدین را از بین بر نمی دارد. اونجا داستانش مفصل است. رو همین حرف اینجا هم یک کلمه متعرض می شود به کلام شش فلغتا و جواب می گوید. می گوید بعضی ها متصدی شدند تصحیح کنند صلات تمام را از مسافل جاهل به وجوب الگست، به این که صلات تماماً امر دارد به نحو ترتب در حق جاهل ها. ولیکن می گوید که قد ذکرنا که در بحث ترتب دو تا امر مترتب، ما بین المتضادین، در ما بین خود فعل تضاد بوده باشد یا در ملاکشون تضاد بوده باشد، دو تا امر ترتبی غیر معقول است، مثل دو تا طلب ارضی. چه جوری که ضدن را نمیتواند ارضم مطالبه کند، مولا این جسم را هم تصفیه کن هم تمام این جسم را تعمیر کن، این نمیشود طلب ضدین است. کذالک میگوید که تصفیه کن مطلقاً حقیقی ندارد، اگر مخالفت کردی تحمیرش بکن، این هم ممکن نیست، ترتباً هم ممکن نیست. خب این مرحوم آخوند را میذاریم کنار، چون که مرحوم آخوند قائل به ترتب نیست، امکان ترتب و ما هم ممکن ولی گفتیم که ترتب هیچ اشکالی ندارد، طلب ضدین لازم نمیاد. طلب ضدینی بشود که اقتضا کند این امرین، جمع بین از ضدین را اقتضا نمی کند، چون که جمع بین از ضدین ممکن نیست. اگر دو تا امر بکند به ضدین به نحوی که اقتضا نکند این امرین جمع بین از ضدین را، این اشکالی ندارد، در اون بحث گذشته. ولیکن اصحف اینجاست، اون کسی که اونجا باب ترتب را قبول شده است در باب بحث ترتب، که ترتب هیچ اشکالی ندارد، مثل مرحوم ناینی که انصافاً اون اساس ترتب را محکم کرده است، محکم تشکیل کرده است اساس ترتب را به نحوی که بله هیچ غباری نمیماند در تصدیق بر این که ترتب ممکن است. معزالک فرموده است این کشفرد تا ترتبی که اینجا گفته این غیر معقول است، با وجود که مرحوم نانی خودش از قائلین به ترتب است، بلکه می فرماید این کشفرد تا که در مقام ترتب گفته این ترتب غیر معقول است. چرا یا مرحوم نانی غیر معقول است؟ سه تا وصف شده است. الوجه الاول، وجه اول عبارت از این است که در موارد ترتب امر به اهم مطلق می شود اگر در بین یکی اهم بوده باشد، او هیچ قیدی ندارد. امری می کند شاره به ازاله نجاست عن المسجد چو اهم است. یا بهتر مثال بزنیم که روشن‌تر بشود، که 5 دقیقه به غروب شمس باقی مانده است، انسان صلات ظهر عصر را نخوانده است و از اون طرف هم کسوف شمس شد در وقت غروب که باید صلات آیات بخواند، و این 5 دقیقه هم وافی نیست و متمکن نیست که هم صلات ظهر و العصر را بخواند هم صلات آیات را بخواند، این وافی نیست. بدون جهت چون که صلات یومیه اهم است و عمود الدین است، اونی که خداوند فرض کرده است به عباد در هر شبانه روز اولش صلات است، بل و اول ما یحاسب به هل عبد است یوم القیامه، او به صلات یومیه مقدم است. امر می کند که صلات ظهر عصر را بخواند. بعد میگوید شارع در موارد ترتب، اگر در این 5 دقیقه که امر شده است به اتیان صلات الظهر، اگر در این 5 دقیقه اسیان شد این امر به اهم، به نوع شرط متأخر ها، یعنی 5 دقیقه تمام شد و این امر را مخالفت کردی، اگر اسیان محقق بشود برای این امر به هم، ولو فی ما بعد در ظرف مستقبل اسیان محقق بشود، در این فرض صلات الآیات را اتیان بکن. اگر اسیان بکنی، نمیگه اسیان کن، میگه نه یومیه را بیار التماس دعا. و اما اگر اسیان محقق شد به سوء اختیار خودت، اسیان مرا کردی و مستحق عذاب من شدی به ترک زهرین در این فرض، در فرض ترک زهرین من قادر استم صلات آیات را اتیان کنم، دیگر در این فرض صلات آیات را اتیان بکن، اگر اسیان کردی صلات آیات را بکن. گفتیم هیچ اشکالی ندارد این جور دو تا امر، بحثش اونجاست. نتیجه این است که نه صلات یومیه را اتیان کرد نه آیات را، مستحق سه ایگاب است بر مخالفت تکلیف زهر، بر مخالفت تکلیف است و بر مخالفت تکلیف به صلات الآیات. ولی این دو تا امر هم جمع بین الضدین اقتضا نمی کند، چون این دیگری علی فرض اسیان است. اگر بخواهد صلات یومیه را اتیان بکند، اتیان به صلات یومیه خادم موضوع تکلیف به صلات الآیات است، موضوع تکلیف به صلات الآیات را از بین میبرد، نه دیگر امر نمیماند به صلات الآیات در اون فرض. و اما در فرضی که اسیانگر به سوء اختیار اون موضوع صلات امر به صلات الآیات فی علم الله موجود میشود و اسیان محقق میشود، در اون ظرف امر بکند هیچ محصولی ندارد. ایشان ملتزم شده است که این ترتب صحیح است، هیچ اشکالی ندارد، ولیکن میگوید در ما نهلوی این ترتبی که کاشفول کتا گفته درست نیست، معقول نیست. 3 وجه گفته است. وجه اولش همین بود که در موارد ترتب امر به مهم موضوعش اسیان امر به اهم است. اگر امر به اهم را اسیان کردی، امر به صلات آیات داری. ایشان فرموده است در ما نهنوی اسیان را در امر به صلات تمام نمیتواند موضوع اخذ کند. به مسافر بگوید ایها المسافر صلات را قصر بخوان، و اگر این صلات این تکلیف اسیان شد به نحو شرط متعقید، اون وقت صلات تمام را بیار در حال بله در اونها. این را نمیتواند بکنه. چرا؟ چون که مسافر نمیتواند مسافر ظاهر به وجوب قصر ملتفت بشه و که آسیست صلات قصر را. موضوع باید چیزی باشد که بتواند مکلف او ملتفت بشه. که امکان داعیت داشته باشد و الا شاره موضوع را عنوانی قرار بدهد که هیچ کس غیر از خودش علم به او ندارد، هیچ کس نمیتواند به او ملتفت بشود، مکلف نمیتواند به او ملتفت بشود. این جعل این موضوع میشه لفظ، این جعل این تکلیف مترتب بر این موضوع میشود لفظ. چرا؟ چون تقاویت نداره. بدون جهت مکلفی که جاهل است به وجوب القصر علیه و تکلیف به صلات قصر را اشیان میکند، ملتفت نیست که صلات قصر را اشیان میکند. اگر ملتفت باشد عالم به وجوب القصر میشود، اون خلف فرض است. پس مثل اون ناسی جزئیت و شرطیت میگفتیم ها، که ناسی نمیتواند در حال نسیان ملتفت بشه و که من ناسی جز هستم. بیما این که این عنوان اسیان عنوانیست که شخص نمیتواند به او ملتفت بشود، پس شاره نمیتوند این را موضوع تشریف قرار بدهد. خب این یک، بگو ببینیم یا مرحوم ناینی دیگر چه داری؟ سه وقت فرموده. وقت ثانی این است که اصلا اگر ملتفت هم بود، فرضاً فرض محال که محال نیست، اگر ملتفت هم بود مکلف جاهل به وجوب القصر به این که من عاصی هستم، باز این اسکان را در موضوع نمیتونه حفظ کند. چرا؟ برای اینکه مفروض این است مکلف در اول وقت جاهل به وجوب القصر بود، صلات قصر را نیاورد چون که نمیداند قصر واجب است، تمام اتیان کرد، 5 دقیقه از ظهر گذشته نمازشم 5 دقیقه بیشتر طول نکشید، رفیقش گفت بابا تمام خواندی، قصر باید بخوانی، علمی پیدا شد. خب صلات القصر که اسیان نشده، صلات القصر اسیانش اون وقتی می شود که غروب شمس بشود و تا غروب شمس صلات قصر را اتیان نکند، اون وقت اسیان معذر می شود. در باب ترتب باید اسیان به امر به اهم موضوع حکم بشود. توجه کردید وقتی که اسیان به موضوع حکم در مانحنفی نمیتواند موضوع حکم بشود، چون کسی اون موضوع نیست، برای اینکه اول وقت اگر صلات را تمامیت کنگر صحیح است، باید اول وقت معمول به باشد، با وجود اینکه اسیان محقق نمیشود، چون که اگر بعد قصر را بخواند که یوسیان محقق می شود. خود شعاره گفته نخواند قصر را تمت صلات کرد. پس در ما نهلوی این هم وچه ثانی، وچه سالیس این است که فرض سالیس این است که از این دو وچه اولی رفیت شده، رفیت نکرده لوفیز کسی اغماز شد. امری به ترتب در جاییست که هر دو تکلیف دلیل داشته باشد، خطاب داشته باشد، به حیث اینکه هر کل اون تکلیف در شریعت مقدسه جعلش تمام شده باشد. مثل اینکه شاره جعل شده است وجوب صلات الآیات را این در کسوف شمس، و جعل شده است وجوب صلات الظهر و العصر را به اون کسی که بالغ و عاقل است، دخل علیه وقت صلات، وقت صلات بود داخل است، بلا ان تقریبا وقت صلات تمام بشه که سرفیلی به زودی اتفاقا مکلف چونجه نماز را اول وقت نخابیده خابیده بود یا یه کار ضروری داشت، توجه کردید میگفت هنوز وقت باقیست انشاءالله نماز را میخوانیم، نماز را اتفاقا تأخیر انداخت لعذرم و نحو ذلک، یه وقتی کسوف شمس هم شد متمکنی به جمع بین ما فلامتصال نیست، که این عدم تمکن در بین ما فلامتصال، این عدم تمکن تاری می شود، تاری می شود، نه من نمی تواند امتصال کنم. خب اینجا عدم تمکن نیست، اینجا متمکن از هر دوتا امتصال کنم، هم صلات قصر را بخواند بین الحدین، بین الحدین صلات قصر را بخواند، هم در حال زر صلات تمام را بتیان کند. این چه تضاد است بین ما؟ چه عدم تمکن است از جمع بین ما؟ در تزاهم باید زعل تکلیفین تمام بشود، اون وقت بگوییم که در ما نهنفی، چون که این نمیتواند در این مورد زمین بین ما بکند، این زو تکلیف دارد، بر یکی مطلقا اهم، بر اون دیگری مترتبا. اینجا این زو نیست که شاره که گفته بود مسافر هم قصری به خانه تم تمام، هر دوتا اتیام میکرد، اشکالی نداشت، اینم میتوند اتیام بکنه. پس اینجا زای ترتب نیست. این سه امریست که مرحوم ناینی قدس الله نفسه شریف با وجود این خودش اساس ترتب را تیده است، این سه تا اشکال را کرده است. ولیکن معلصف این سه تا اشکال هیچ کدامش بر درست نیست. ولی وجه فیزانیک درست توجه کنید، ترتب در دو مقام است که میگویم ترتب بین تکلیفین، این در دو مقام میشود. یه ترتب ما بین تکلیفین به جهت تزاحم در مقام امتصال میشود، یعنی تکلیفین هر دو بله مسئول هستند و به هم دیگر هم ربطی ندارند، کسوف جان صلات الآیات میخواهد، دخول الظهر و عدم غروب الشمس صلات الظهر و العصر، موضوع وجوب صلات الظهر و العصر است. جعل تمام است در مقام جعل تکلیفین، هیچ ترتبی نیست. تزاحم در مقام امتصال این تکلیفین میفتد که مکلف میداند هر دو تکلیف را میداند، منتها جمع بین هما در امتصال به ما ممکن نمیشود. لزیق الوقت مثال واضحش همه اون مسجد نجس است، همین مسجد نجس است، هر مسجد را باید تطهیر کرد دیگر، اون را همین را هم، ولیکن آب کم دارد به یکی میرسد. این میشه تزاحم در مقام انسان، اون را متمکن است ازاله کند، این را هم متمکن است، جمع بین همه فعل انسان نمیتواند. اینجا یه عقل کاری میکند، میگوید برای این که خطاب اهم قید نخورده است، از اطلاع گوشت، ولیکن خطاب مهم قطعا قید خورده، یعنی اگر اهم را بیاورید دیگر قدرت ندارید، قدرت نداری برای این سال مهم، مهم امر ندارد. پس خطاب مهمی که هست قطعا قید خورده است، ولیکن خطاب اهم هیچ قیدی ندارد، چون به خود او قادر هستم، هیچ قیدی ندارم، ولیکن خطاب مهم قطعا قید خورده است که این ازاله را دل نمیدانم، این مهم را که عبارت از فرض کنید صلات الآیات است، مهم را اتیان بکن، در صورتی که قدرت داشته باشی با این سال، در صورتی که قدرت به این داشته باشی در فرض قدرت، ولو قدرت به جهت این است که تکلیف دیگر را انسیان کرده باشی. وقتی که من تکلیف دیگر را انسیان کردم امر دارد، وقتی که تکلیف دیگر که اهم است امتثال کردم، موضوع بر این تکلیف ثانی نمیماند. این جمع عقل است، عقل در تزاحم بین تکلیفین، چون که تکلیف مشروط به قدرت است و دلیل اشتراط قدرت همین است که تکلیف عاجز قوی هست، عقل جوری جمع می کند که تکلیف عاجز لازم نمیاد، جمع بین ضدین را نمی خواهد. این یه تزاحم است. اینجاست که گفتند فرض بفرمایید، اینجا گفتند برای این که تزاحم اتفاقی می شود، یعنی رو به ما اتفاق می شود که ما این تکلیفه اینجور می شود. یه ترتب در مقام جعل است، از اول شارع حکم را علی نحو ترتب جعل می کند، حکم را علی نحو ترتب جعل می کند، حکم به نحو ترتب جعل شده است. مثل این که شارع میگوید که خروجی للزهاد یعنی سفر، خروجی للزهاد واجب است، یعنی سفری للزهاد واجب است، سفر جهادی. امر میکند به چه چیز؟ امر میکند به سفر، که خروجی للزهاد است دیگه، باید جهاد را ولی انسان سفر کند. هر کسی که قادر است، خب منم قادر استم، بر همه بر من هم سفر جهادی و خروج للجهاد واجب است. جهاد یا دفاع فرقی نمی کند، خروج واجب است. خب کسی خارج نشد، گفت من حال ندارم، آتش خداوندی کریم از خدا خودش می گذرد، خودش می داند که من حوصله ندارم، نرفت. خب چجور نماز بخواند؟ من در وطنش سفر نکرد، چجور نماز بخواند؟ باید تمام بخواند، چون که مساوشی نیست. امرش امر ترتبی است. شارع در مقام جعل اینجور گفته است: خروجی لا سفر جهادی واجب است. من ترکم وافقت این تشریف را، من ترکم وافقت این تشریف را یا اسیان این تشریف را، صلات را باید اتیان بکند تماما، چون که مساوشی نیست. این ترتب در مقام جعل است، این ترتب در مقام جعل است. شارع این بله این را در مقام جعل تکلیفند و تکلیف را اینجور جعل می کند. بدون جعل شارع می تواند بگوید برای این که برای مسافری که است قصر واجب است، و اگر مسافر قصر را ترک شد تمام اتیان بکند. این تمام اتیان بکند، این تمام اتیان بکند، این ترتب عقلی نیست، چون که امر به تمام که نداشت. خود شارع این امر به تمام را ترتبا جعل می کند. این ترتب در مقام الجعل که شارع دوتا حکم را مترتبا جعل می کند، احتیاج به دلیل خاص دارد. دلیل خاص باید داشته باشد که شارع دو تا حکم را مترتبا جعل کرده. اما ترتب در مقام امتصال به حکم عقل است، او احتیاج به دلیل ندارد. بدون جهت مرحوم آخوند گفته اگر امکان داشته باشد تصویر بشود امکان ترتب، احتیاج به دلیل ندارد، چون که هر دو تکلیف دلیل دارد. هم امر به ازاله دلیل دارد، هم امر به صلات، هم امر به صلات الآیات امر دارد، هم به صلوات یومیه. اگر بنا شد ترتب ممکن بشود، این جمع می شود بین تکلیف این زور. ولیکن به خلاف ترتب در مقام الجعل، ترتب در مقام الجعل دلیل می خواهد که شاهد حکم ثانی هم جعل کرده، یعنی در کسی که تارک جهاد است نماز هم واجب کرده، این باید دلیل داشته باشد. علی هذا اساسی که هست، بدون جهت در ما نحنفی این شبهه اخیری ایشان که ترتب جاییست که مزاحمت اتفاقی بشود، اون ترتب در مقام امثال است و کاشولتا ترتب در مقام جعل را میگوید. ترتیبی در مقام جعل، ولی اون از جهت این است که احتیاج به دلیل دارد. ایشان از اون روایاتی که وارد شده از تمت صلات اون مسافر صلاتش تمام شده است، از این کشف کرده است که این دلیل بر حکم ترتیبی است. صحیح کشف کرده یا نه این را متعرض می شوید، ولیکن این ترتیب قیاس به اون ترتیب نمی شود. اما اینکه اسیان باید موضوع حکم بشود در امر به مهم، این در مقام اصلا این اعتبار ندارد، حتی در ترتب در مقام امثال هم این اعتبار ندارد که عنوان اسیان اخذ بشود. در اون مقام هم اگر اعتبار داشته باشد، در مقام جعل ترتبی توجه کردید، جعل ترتبی که در مقام جعل شاره به حکم را مترتبا جعل می کند، اسیان لازم نیست موضوع بشد. شارع می گوید که جهاد واجب است بر هر مکلف بالغ عاقل قادر. کسی که این را ترک بکند، عنوان ترک را اخذ می کند، نه اسیان را، ترک بکند و خارج نشود نمازش رو تمام بخواند. خب من که میدانم که اصلا میتوب جهاد را من نمیدانم، اما اینقدر میدانم که سفر جهادی نکردم، ترک را میدانم. خب میدانم که مشلق هستم به صلات تمام دیگه، اشکالی نداره. شارع به من گفته است من ترک الجهاد حیلی سلی صلاته تماما. خب صلاتم را باید تمامیتی هم کنم دیگه. در ما نحنفی اوان اسیان لازم نیست موضوع حک بشه. دوتان جهت در ما نحنفی، اون اشکال دومی هم که اسیان محقق می شود به خروج الوقت تمام شد، چون که اسیان نقصی نشده است که. چاره در حکم ترتبی موضوع را شخصی می کند تابع کیف خودشه. اگر گفت من ترک الخروج من از الى سفر الجهاد فی اول وقت صلات فلیتم صلاته، خب الکلام الکرام میگیم ریبی نداره، اشکالی نداره، دو حکم مترتبی است. بدون جهت اینها اشکال نمی، بلی این فرمایشات مرحوم نا این اشکال نمی شود و فردا بیشتر توضیح میدیم.